خرد افراد است. از جمله خصوصیات زیبنده و ارزشمند ائمه معصومین علیهم السلام و ویژه امام رضا علیه السلام، کرم، بخشش و احسان آنان نسبت به مردم بوده است. آنان در جهت رفع مشکلات و محرومیت زدایی و فقر تلاش‌های ارزنده‌ای انجام دادند. همچنین امام رضا علیه السلام فرمودند سخاوتمند غذای مردم را می‌خورد تا غذایش را بخورند و بخیل نمی‌خورد تا نخورند. حضرت مواسات را از بهترین دارایی‌های خیش آغاز می‌کردند و دیگران که در امور بسیار جزئی و حتی وعده غذای خیش نیز به دنبال مساوات بودند. این دو موضوع از روایت یکی از اصحاب حضرت به دست می‌آید که در توصیف بخشی از زندگی امام چنین نقل می‌کند: هرگاه آن حضرت می‌خواستند غذا میل کنند، کاسه بزرگی در نزدیکی خود قرار می‌دادند و از هر نوع غذایی که در سفره بود، بلکه از بهترین نوع و شکل غذا، بخشی را در آن کاسه می‌گذاشتند و امر می‌کردند تا به دست فقیر یا نیازمندی برسد. عزیزان، مرور سیره معیشتی حضرت رضا علیه السلام نشان می‌دهد که حضرت خود پیشتاز در کمک به دیگر مؤمنان بودند. مطابق روایتی مشهور، ایشان در دوره حضورشان در مرو و یکی از روزهای عرفه تمامی دارایی خود را میان گرفتاران و مستمندان تقسیم نمودند. در این روایت چنین آمده که امام علیه السلام در برابر فضل ابن سهل، وزیر ارشد مأمون، که با اطلاع به این دستگیری امام از مردم نیازمند عمل حضرت را نوعی زیان تلقی کرده بود، فرمودند آنچه بخشیدم غنیمت بود نه زیان، من به وسیله آن پاداش و کرامتی را خریداری نمودم. همدردی با مردم در مصیبت‌هایشان نوعی خدمتگزاری به آنان است. اسلام خیرخواهی و خیرجویی را از وظایف انسانی می‌داند. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند براستی که بدترین مردم کسی است که یاریش را از مردم باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند. آن حضرت در خدمتگزاری به مردم نقش تحسین برانگیز و سازنده‌ای داشتند. موسی بن سیار می‌گوید در خدمت حضرت رضا علیه السلام به سمت طوس می‌رفتیم. وقتی به شهر نزدیک شدیم، صدای شیونی شنیدیم. آنجا رفتیم و دیدیم کسی فوت کرده است. امام علیه السلام از مرکب پیاده شدند و نزدیک جنازه تشریف بردند. آن را بلند کردند و به سینه مبارکشان چسباندند. سپس به من فرمود ای موسی بن سیار، هر کس پیکر دوستی از دوستان ما را تشییع کند، از گناهانش پاک می شود، مانند روزی که از مادر متولد شده است. وقتی تشییع کنندگان جنازه را نزدیک قبر بر زمین گذاشتند، امام علیه السلام به جانبش رفت، خود را به او رساند، دستی بر سینه‌اش گذاشت و فرمود ای فلان ابن فلان، بهشت بر تو بشارت باد، بعد از این ساعت دیگر ترسی نداری. به امام علیه السلام گفتم فدایت شوم، آیا او را می شناسی؟ در حالی که تا الان اینجا را ندیده ای؟ آن حضرت فرمود آیا نمی دانی که کارهای شیعیان را هر صبح و شام به ما نشان می دهند؟ اگر در اعمالشان نقصی بیابیم، از خداوند برایشان آمرزش می خواهیم و چنانچه کارهایشان را نیکو یافتیم، از پروردگار پاداش آن را برای صاحبانش می طلبیم. عزیزان، برخی شواهد نشان می دهد که حضرت رضا علیه السلام توقع بالایی را از خود در کمک و یاری رسانی و دیگران داشتند. از این رو وقتی شخصی خدمت حضرت برای دریافت کمک آمد و عرض کرد به اندازه کرم و مروتی که دارید به من کمک کنید، حضرت فرمودند چون این توانایی را ندارم، فرد نیازمند که متوجه مقصود حضرت شد، بار دیگر عرض کرد: به اندازه کرم و مروت من کمکی بفرمایید. حضرت یکی از کارکنان منزل را خبر کرده و دستور دادند 200 دینار به وی کمک شود. بخشی از دعای 28 صحیفه سجادیه: ای مولای من، تنها تو برآورنده حاجت‌های منی، دست طلب تنها به سوی تو می‌آورم و نه به سوی غیر تو. در دیار امیدهای من تو تنهایی، بی هیچ شریکی. به وقت دعا ندای من تنها تو را می‌خواند. الهی، وحدانیت و یگانگی تنها تو را سزد و قدرت و بینیازی و نیرومندی و بلند مرتبگی نیز همه از آن توست. غیر تو هماره محتاج رحمت تو اند و در کار خیش ناتوان و با احوالی متفاوت و صفاتی ناپایدار. پس تو برتری از آن که مثل و مانندی داشته باشی و بزرگتر از آن که همانند و همتایی برای تو باشد. پس پاک و منزهی و معبودی جز تو نیست. یک بار دیگر سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، خدایار و نگهدارتان.
شبیه یه تسبیح پارست دلم، آوردم خودت رو به راهش کنی، بخوای بهتر از روز اول میشه، فقط کافیه که نگاهش کنی. میدونم تو دنیا شبیه چنیست، کی تهمین میگیره یه بازنده رو، دارم غرق میشم نجاتم بده، پناهش بده این پناهنده رو، پناهش بده این پناهنده رو.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک هایی که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این هفته ابتدا با نقش رژیم صهیونیستی در بحران‌های سودان می‌پردازیم و در ادامه در یک جمع‌بندی بحث این چند هفته بررسی می‌کنیم که چرا قذافی در لیبیا و عمر البشیر در سودان با وجود همراهی با غرب و رژیم صهیونیستی از قدرت سرنگون شدند. با ما همراه باشید. سابقه دخالت صهیونیست‌ها در بحران و چالش‌های جاری در سودان و جدایی طلبی جنوب سودان در دهه 1960 میلادی باز می‌گردد. در سال 1963 میلادی بین سران جنبش جدایی طلب جنوب سودان با برخی مقامات امنیتی صهیونیستی نخستین دیدار صورت گرفت. دیدارهای مقامات رژیم صهیونیستی با جدایی طلبان سودانی در جنوب سودان با هدف تحت فشار قرار دادن دولت ابراهیم عبود، دولت متمایل به مصر، صورت می گرفت. دلیل عمده این رویکرد تمایل نداشتن دولت ابراهیم عبود بر روابط با صهیونیست ها بود. جوزف لاگو رهبر جدایی طلبان جنوب سودان در دهه 1960 میلادی طی مصاحبه‌ای که در جنوری 2011 با روزنامه اسرائیلی هارتس انجام داد، ابعاد و چگونگی روابط پنهانی جنبش جنوب سودان را با نیروهای امنیتی صهیونیستی در آن زمان آشکار ساخت. دخالت رژیم صهیونیستی در سودان به صورت نیابتی و با استفاده از کشورهایی صورت می‌گرفت که به نوعی با این رژیم روابط رسمی یا غیر رسمی داشتند. از جمله این کشورها می توان اوگاندا، کنیا، اتیوپی، اریترا و حتی در مقاطعی مصر را نام برد. الیاز رادشتاین، استاد علوم سیاسی دانشگاه باریلان در فلسطین اشغالی، در کتاب خود به نام سلاح‌های اسرائیل در جهان اسنادی فاش کرده که بر اساس آن موساد در مذاکرات با رهبران جنبش آزادی بخش سودان بر رهبری جان گارانگ به این نتیجه رسیده بود که رژیم صهیونیستی در قبال دریافت امتیازات از جمله استخراج نفت در جنوب سودان به این گروه مسلح تجهیزات و کمک‌های نظامی لوجستیک استیکی ارائه بده. نماینده رژیم صهیونیستی که در آن زمان جنرال شاول دهان دبیر کل وزارت جنگ رژیم اسرائیل بود، در اکتبر 2001 میلادی در مذاکرات خود با رهبران شورشیان جنوب سودان موفق شد امتیازات نفتی در منطقه جنوب سودان را برای شرکت نفتی مشترک رژیم اسرائیل چین در مقابل فروش اسلحه و تجهیزات به این گروه ها به دست بیاره. جان گارانگ رهبر شورشیان جنوب سودان سه بار به فلسطین اشغالی سفر کرد و به همراه افرادش دوره‌های آموزشی را در این رژیم گذراندند. روابط رژیم صهیونیستی با قبیله دینکا در جنوب سودان و رابطه با جان گارانگ رهبر شورشیان جنوب سودان از نوع روابط عمیق و فراتر از تعاملات سطحی بود، تا جایی که جان گارانگ اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بدون هیچ حد و مرزی از روی کرده جدایی طلبان جنوب سودان حمایت میکنه. با کودتای جبهه قومی اسلامی و رهبری ترابی عمر البشیر در 1989 میلادی و روی کار آمدن یک نظام اسلامگرا و مخالف جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی، تلاش‌های این رژیم در تقویت شورشیان جنوب روند تصاعدی پیدا کرد. در دوران عمر البشیر هم آموزش و هم تجهیز جدایی طلبان جنوب علیه دولت مرکزی توسط دستگاه‌های امنیتی این رژیم پیگیری می‌شد. قاشق سلاح از رژیم صهیونیستی به سودان جنوبی این منطقه را به یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق آفریقا تبدیل ساخت. در این مقطع به دلیل ناتوانی جنوبی ها در تحقق اهداف قبلی، حمایت از شورشیان جنوب با هدف فرسایشی کردن درگیری ها با نیروهای حکومت و کشاندن آن به پای میز مذاکره و وادار کردنشان و امضای توافقنامه جدایی دنبال شد. عملا این هدف در توافقنامه صلح فراگیر 2005 میلادی درج و در سال 2011 میلادی محقق گردید. با تحقق جدایی جنوب سودان، برقراری روابط رسمی و دیپلماتیک این کشور به اصطلاح تازه استقلال یافته با رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا و انگلیس در رأس سیاست‌ها و برنامه‌های آنها قرار گرفت. این روابط در حدی است که سودان جنوبی و حیات خلوت رژیم صهیونیستی تبدیل شده. یکی از بصرهای مناسب و حیاتی برای توسعه حضور و نفوذ صهیونیست‌ها در سودان جنوبی، تأسیس، سازماندهی و تجهیز سرویس امنیتی سودان جنوبی است و از دید کارشناسان آفریقا این سرویس احتمالاً در آینده نقش نیابتی و بلکه شعبه‌ای از موساد را عهده‌دار می‌شود. دخالت‌های رژیم صهیونیستی در سودان به موارد مذکور خلاصه نمی‌شود، بلکه بخشی از این نفوذ در بحران دارفور بوده که بسترهای آن به تدریج از سال 2003 میلادی و برقراری ارتباط بعضی رهبران شورشی دارفوری با سازمان موساد و با وساطت رهبران جنبش شورشی جنوب سودان صورت گرفت. این ارتباط به تدریج توسعه پیدا کرد، به گونه‌ای که در مقطعی خاص سه گروه مهم شورشی دارفور، یعنی عدل و مساوات، جنبش آزادی بخش سودان شاخه عبدالواحد محمد نور و جنبش آزادی بخش سودان شاخه منابی، روابط تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی داشتند و رهبران این گروه‌ها سفرهای متعددی به تل‌آویو داشته و برای کادرها و عناصر این گروه‌ها دوره‌های آموزشی در خاک فلسطین خالی برگزار شد. تحرکات رژیم صهیونیستی در سودان، سازماندهی تیم‌های جاسوسی و رصد کردن اهدافی مشخص بوده است. از جمله ای اهداف میشه شناسایی مراکز و تأسیسات مهم دفاعی، رصد تحرکات عناصر پشتیبانی کننده از گروه‌های جهادی فلسطین و حتی اخلال در مناسبات دوستانه ایران با سودان را نام برد. انجام چند عملیات نفوذ و بمباران اهداف معین در داخل خاک سودان توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در طول سال‌های 2008 تا 2013 میلادی نمونه بارز این بخش از فعالیت صهیونیست‌ها بوده است. در واقع نگرانی رژیم صهیونیستی از اتحاد ایران و سودان و همراه حمایت سودان از مقاومت فلسطین باعث شد تا این رژیم از سال 2009 میلادی به طور مستقیم با دخالت نظامی در سودان روی آورد. رژیم صهیونیستی در جنوری و فوریه 2009 میلادی طی دو مرحله حملات هوایی را به مناطقی از سودان انجام داد. مجموعه اقدامات امنیتی و جاسوسی که از جانب سرویس‌های صهیونیستی در سودان دنبال شده، مجموعه‌ای از بی‌ثباتی‌ها و جنگ‌های داخلی را در این کشور به همراه داشتند. علاوه بر این، تجاوز به حریم هوایی در خاک سودان و حملاتی که طی این سال‌ها توسط جنگنده‌های صهیونیستی علیه سودان دنبال شده، عمدتاً برای فشار و عمر البشیر برای تغییر رویکرد خود در قبال مقاومت فلسطین بود. با توجه به این فشارها بود که در سال 2016 میلادی نشانه هایی از چرخش در روابط تنش‌آلود دولت عمر البشیر و رژیم صهیونیستی مشاهده شد. در این زمان یک روزنامه رژیم صهیونیستی اعلام کرد سودان علاقمند است روابط خودش را با این رژیم از سر بگیرد. این خبر بر اساس استناد به گفته‌های ابراهیم قندور وزیر خارجه سودان در 14 جنوری 2016 میلادی منتشر شد که گفته بود سودان از هر پیشنهادی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با شرط رفع تحریم‌های آمریکا استقبال می‌کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. طی این چند هفته در برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت نگاهی داشتیم به بحران‌سازی دولت‌های مداخله‌گر به ویژه رژیم صهیونیستی در لیبیا و سودان. در پایان این بحث باید گفت در لیبیا با روی کار آمدن قذافی در سال 1969 این کشور سیاست ضد غربی، ضد صهیونیستی و ضد سعودی در پیش گرفت، اما تحت فشارها و تحریم‌های غرب لیبیا پس از سالها مقاومت تسلیم خواسته‌های غرب شد و با تغییر رویکرد خود در سیاست خارجی رویکرد همراهی با غرب را در پیش گرفت. عمر البشیر در سودان نیز از زمان حضور در قدرت در سودان به عنوان کشور حامی مقاومت ظاهر شد و از این بابت تحت شدیدترین فشارها از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی قرار گرفت. با این حال عمر البشیر نیز به امید بهره‌مندی از پاداش غرب و عربستان سعودی در نهایت تسلیم فشارهای غرب شد و همسویی با غرب و متحدین منطقه آن را انتخاب کرد. سوال اساسی این است که با اینکه قذافی و عمر البشیر با تغییر روی کرده خود به همراهی و همسوی با غرب تن دادند، چرا از قدرت سرنگون شدند؟ قذافی با اینکه تحت فشارهای غرب سیاستهای همسو با غرب داشت، اما همچنان یک حاکم قدرتمند مغرور با ایده‌های خاص و غیر قابل پیش‌بینی بود که هر زمان می‌توانست منافع غرب و یا متحدین آنها را تهدید کند. از طرفی با اینکه قذافی از در سازش با غرب درآمد، اما کماکان تفکرات ضد وهابی و ضد صهیونیستی داشت. نکته دیگه این که بخشی از اقتدار و مشروعیت قذافی در لیبیا برآمده از تفکرات ضد غربی و ضد صهیونیستی او بود. اما زمانی که قذافی تسلیم غرب شد، تا حدود زیاد این اقتدار و مشروعیت زیر سوال رفت و در پی تحولات 2011 میلادی لیبیا، کشورهای متعددی در بحران لیبیا مداخله کردند که منافع بعضاً متضادی در لیبیا داشتند. در خصوص حذف عمر البشیر هم از قدرت در سال 2019 باید گفت که با اینکه عمر البشیر به ویژه از سال 2016 تسلیم فشارهای غرب و عربستان سعودی شد، اما حکومت وی کماکان یک حکومت اخوانی و اسلامگرا بود که به لحاظ فکری اختلافاتی با تفکرات حاکم در ریاض داشت. از سوی دیگر عمر البشیر تحت فشار غرب و عربستان سعودی اقدام به تغییر رویکرد خود در سیاست خارجی نموده بود که با مشروعیت آن در نزد افکار عمومی ضربه می زد. دولت عمر البشیر به خاطر خوشایند رژیم صهیونیستی روابطش را با گروه‌های جهادی فلسطین از جمله با حماس قطع کرد که بر جایگاه سودان در جهان اسلام ضربه منفی وارد ساخت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سلی دیگر
به نام خدا. ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، که از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست. خوبان همراه سلام، با برنامه پند پیران از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که تلاش دارد تا با برگرفتن پارچه‌های تمثیلی زیبا از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی لحظات توأم با تفکر، تأمل و نشاط را برایتان رقم زند. این پارچه های تمثیلی را ما با وام گرفتن از حکایات شیرین موجود در گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پیشکش می کنیم. هنرمندان توانا در صدای جمهوری اسلامی ایران توانستند این زیبایی را با نقش‌آفرینی تمثیل نمایند و ما هم این تلاش ها را در قاب یک برنامه پیشکش می کنیم. بشنوید.
این حکایت غلام خائن.
سالهاست که یکدیگر را ندیده بودیم.
چطور پس از سالها مرا شناختی؟
فراموش کردی که دو دوست و هم درس بودیم؟ برادرانمان یکدیگر را می شناختند و گاه و بیگاه در خانه درس می خواندیم.
تو هنوز هم درس و کتاب را رها نکردی؟
شغل معلمی را انتخاب کردم. تو چه؟
درس و کتاب را کناری گذاشتم و به تجارت مشغول شدم.
پدرت هم دکانی داشت.
به شهر دیگری رفتیم و مشغول کسب و کار شدیم.
پدر در قید حیات است؟
آری بیمار است و در خانه استراحت می کند.
یادش به خیر. مرد مهربان و گشاده دستی بود.
پدر تو چه؟
به رحمت خدا رفت. من در همان خانه قدیمی زندگی می کنم.
به خانه تان برویم و تجدید خاطره ای کنیم.
باعث خوشحالی است که شام را با هم دیگر صرف کنیم.
باعث زحمت نمی شوم.
گفتی که برای خرید کالا به اینجا آمدی.
آری.
پس امشب را از ما دریغ مکن تا کنار یکدیگر باشیم.
اطاعت می کنم.
مراقب درشکه ها و اسبا باش، سورچی های بیمبالاتی هستند.
یاد غلامی افتادم که در خانه شما کار می کرد.
مقبل.
غلامی سیاه چرده بود، بسیار زرنگ و باهوش
و بسیار نابکار.
چرا؟ به خاطر دارم که از پدرت میترسید.
چند بار دزدی کرد و پس از عجز و لابه پدر او را بخشید. پس از مدتی او را هنگام دزدی به دام انداختیم و برای همیشه اخراج شد.
در همین شهر زندگی میکنه؟
نه، شنیدم که به بصره رفته است.
برادرم در بصره بعض حال خوبی دارد، تجارت فرش میکند. راستی گفتی هنوز تدریس میکنی؟
آری، در بصره شاگردانی دارم که این بار به بصره خواهم رفت و چند روزی میهمان آنها خواهم بود.
تدریس و گشت و گذار با هم.
آری.
مراقب باش خیس.
از چه ترسیدی؟
عقرب سیاهی از کنار دیوار بیرون آمد.
سنگی بردار و بر سرش بکوب.
نگاه کن چگونه فرار میکند.
همین عقربی که ترس به جان ما میاندازد و نیش زهرآلود دارد، حریف یک سوسک که کوچک نیست و به دست او نابود میشود.
مزاح میکنی؟
نه سوسک سیاه روی سر عقرب مینشیند و ذره ذره مغز او را میخورد.
چگونه او را نیش نمیزنه؟
آن نوع سوسک بالهای سختی دارد که نیش عقرب در آن کارگر نیست.
چگونه حکمت خداوند را نادیده میگیریم؟
آری، انسانهایی هستند که از عقرب خطرناکترند. غریبه و آشنا نمیشناسند و به اقتضای طبیعت خود زهر به جانت میریزند.
همانند غلامی که در خانه داشت.
آری، مقبل از نوجوانی در خانه ما بود و پدرم مانند فرزندانش او را بزرگ کرد. چگونه قدر نان و نمک نشناخت و دست به دزدی زد؟
از مقبل بگذر که گرسنه ایم. زودتر به خانه‌ات برویم.
برویم. به خانه دوستی میروم و پس از نهار برمیگردم.
خانه ما هم نزدیک است استاد.
ممنون و سپاسگزارم.
جلسه بعد در منزل شماست؟
آری کلاس آخر را به منزل و شهر ما بیایید.
خدا نگهدار استاد.
خداوند پشت و پناه شما باشد. بهتر از کنار درختی بایستم و منتظر باشم. هوای بسیار گرمی است.
سلام و درود بر تو.
سلام. به نظرم آشنایی. تو را قبلا دیدم.
تو عبدالقیس نیستی؟
بله. خوب مرا شناختی. تو هم مقبلی.
از دیدارت بسیار خوشحالم. اینجا چه میکنی؟
برای تدریس به بصره آمدم.
از حال و احوال پدرت بگو.
پدر به رحمت خدا رفت.
خدا رحمتش کند. مرد بسیار بزرگ و نیکوکاری بود.
تو چه میکنی؟
در بصره دکانی دارم و روزگار میگذرانم.
خدا رو شکر به دنبال نان حلال هستی و دست از کار خلاف برداشتی.
پدرت درس بزرگی به من داد و در حق من پدری کرد.
خانه‌ت کجاست؟
کنار دروازه شهر زندگی میکنم. به خانه برویم و مهمان من باش.
در انتظار دوستی هستم.
باید به خانم بیایی تا تلافی محبت‌های شما رو بکنم.
انشاءالله در فرصتی دیگر خواهم آمد.
هیچ وقتی بهتر از حالانی. قول بده تا شام به خانم بیایی.
پس از صرف نهار به شهر ما برمیگردم.
خواهش مرا قبول کن و غروب به منزل ما بیا.
نشانی خانت را بگو. من میهمان تو هم مقبل.
دوستان من از تو نمی گذرند.
مروت و جوانمردی شما کجاست؟ آنچه وچه نقد داشتم برداشتید و جامه هایم بیرون آوردید. از کشتن من چه فایده ای به شما میرسد؟
چشمانشان نگاه کن.
از جان من چه میخواهید؟
آنچه همراه داری زمین بگذار.
به جز انگشتری که یادگارش
انگشتر را بده.
تو در خانه ما بزرگ شدی. پدرم تو رو مانند فرزندانش گرامی می‌داشت. چگونه اینطور با من رفتار می‌کنی؟
انگشتری را به من بده.
باشد باشد.
اینجا چه خبر است؟ سلام استاد.
سلام پسرم. اینجا چه می‌کنی؟
چرا جامه هایتان پاره و به این روز افتاده اید؟
می‌خواستی مرا مهمان کنی؟
تو بگو عمو، از استاد من چه می‌خواهید؟
برو کنار و در کار ما دخالت نکن.
ادعی دزد و از خدا بی خبر به جان او افتاده
ای. از این اتاق برو بیرون.
دستت را بردار. دهانت بوی نجاست میدهد.
موبل عموی توست؟
بله استاد. شرم دارم او را عموی خود بدانم.
او حق نان و نمک را نشناخت. سالها کنار سفره پدرم نشست و بزرگ شد.
همکنون والی شهر را خبر میکنم.
شب کن.
شرم نکردید؟ این مرد برای تدریس به شهر ما آمده است.
او را بردار و از اینجا برو.
استاد جامه هایتان را بردارید و برویم.
برویم به شهر خود باز میگردم.
پست بودن این از خدا بی خبران را به حساب ما مگذارید.
را از این خانه ببر. دیگر نمیتوان سخنی گفت.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه ایتان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
Oh! مهربانی. ناپسندی به بود که شکستم رشته آفت و یاری گسستم، که کنی پری تن که ستم گری می فکری نظری آخر به چشمم جانواره. گرچه نازه دلبران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مذاکرات صلح بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در دوحه قطر به بنبست خورده و در روزهای گذشته هیچ مذاکره بین دو طرف انجام نشده است. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با اشاره به این که طالبان تمایل به انجام گفتگو ندارد در توییتی نوشت که تامین صلح و پایان کشتار مردم افغانستان از اولویت‌های دولت و مردم این کشور است. هیئت مذاکره کننده دولت با خلوص نیت برای رسیدن به این هدف در دوحه حضور دارد، اما 9 روز است که طرف مقابل یعنی طالبان هنوز آماده برگزاری جلسه رسمی برای خاتمه جنگ نشده است. چندین انفجار امروز کابل پایتخت افغانستان را بر لرزه درآورد. عزیزان شنونده، همکنون ارتباط ما برقرار شده با سید محمد امین عالمی، خبرنگار ما در کابل. آقای عالمی، بار دیگر عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما. بفرمایید که آخرین جزئیات از انفجارهای امروز چی هست و تا به حال بر اثر انفجارها چند نفر جان باختند و چه تعداد زخمی شدند؟ خب شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش ارتباط ما قطع شد. به محض ارتباط مجدد جزئیات بیشتر از همکار ما آقای عالمی جویا خواهیم شد. 66 نفر از اعضای طالبان در درگیری های شبانه روز گذشته با نظامیان افغان در چند ولایت افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدای و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز از کشته شدن 33 نفر از اعضای طالبان در ولایت قندهار خبر داد و افزود که 31 نفر از عناصر این گروه در عملیات نظامیان افغان در ولسوالی‌های دند و ارغنداب این ولایت و 2 عضو دیگر طالبان بر اثر انفجار زودهنگام ماین که خودشان در ولسوالی ژیری قندهار کار گذاشته بودند کشته شدند. همچنین 17 عضو طالبان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای ارتش افغانستان در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین تعداد تلفات طالبان در درگیری با نظامیان افغان در ولایات بادغیس و زابل را 16 نفر اعلام کرد. در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغان 10 حلقه ماین و مقادیر ابزارهای جنگی نیز کشف و چند موضع این گروه نیز منهدم شد. پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان هم اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس امروز یک منتقد قومی را در شهر مزار شریف مرکز این ولایت به ضرب مرمی کشتند. خب عزیزان شنونده، ارتباط مجدد ما برقرار شده با آقای عالمی، خبرنگار ما در کابل. آقای عالمی سلام میکنم خدمت شما، بفرمایید که آخرین جزئیات از انفجارهای امروز چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. امروز کابل با ادامه انفجارهای اخیری که در پایتخت رخ میداد شاهد دست کم 4 انفجار بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در این رویدادها دست کم 2 پلیس کشته شدند و 5 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخم برداشتند. این انفجارها در نواحی 10، 12، 9 و 3 شهر کابل رخ داده و تمامی به جز یک مورد، 3 مورد از این 4 انفجاری که امروز در کابل اتفاق افتاد تمامی ماین‌های چسبکی یا انفجار ماین‌های مغناطیسی بوده. در یک مورد رنجر پلیس ملی افغانستان در مربوطات ناحیه 12 شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت که به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این رویداد 2 تن از افسران پلیس افغانستان زخم برداشتند. در عین زمان شاهدان عینی می‌گویند که در انفجار دیگر که در مربوطات حوزه 3 در منطقه گولایی دواخانه در غرب کابل رخ داده هم دست کم 3 تن که گفته می شود دکتران شفاخانه صحت روانی هستند زخم برداشته. این 3 تن پس از آن زخم برداشتند که موتر حاملشان هدف انفجار ماین مغناطیسی در این ناحیه یعنی در غرب کابل و در منطقه گولایی دواخانه قرار گرفت. لازم به ذکر است این که در این اواخر دولت افغانستان با ادبیاتی و لحنی تندتر نسبت به عملکردها و رفتارهای طالبان سخن میگوید. در تازه ترین موارد ما شاهد موضع‌گیری های تند حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان جنرال یاسین ضیا در خصوص رویکردها و افزایش عملات توسط طالبان بودیم. جنرال ضیا در تازه ترین اظهار نظراتش خاطر نشان ساخت که پیام واضح نیروهای مسلح دولت افغانستان به طالبان این است که دست از کشتار افراد غیر نظامی و هدف قرار دادن زیرساختهای افغانستان بردارند و هر جایی از افغانستان را که انتخاب می کنند به عنوان صحنه نبرد رسمی معرفی کنند و نیروهای افغانستان در برابر آنان خواهند رزمید. و همچنین از طالبان خواست تا از آنچه که جنرال ضیا به عنوان فرصت نام برد استفاده کنند. و گفتگوهای طالبان و دولت در نمایندگان طالبان و دولت در قطر را مصداق این فرصت عنوان کرد و از طالبان خواست تا از این فرصت بهره اساسی را ببرند و سهمی برجسته را در تأمین صلح و ثبات در افغانستان ایفا کنند تا مردم این کشور پس از تحمل بیش از 4 دهه جنگ و ویرانی و نابسامانی طعم شیرین صلح، امنیت و آزادی را بچشند.
بله بسیار تشکر آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران با صدر اعظم ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی های خود با مقامات ارمنی در ایروان امروز با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه پیش از دیدار با صدر اعظم ارمنستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و تبادل نظر کرده بود. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در سفر منطقوی خود به باکو و مسکو سفر کرده و پس از رایزنی های خود در ایروان امروز ارمنستان را به سمت تفلیس ترک خواهد کرد. ظریف در ادامه برای دیدار با مقامات ترکیه و انجام رایزنی های دو جانبه به انقره سفر خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رهبران طالبان را در مبارزه با آمریکا مصمم توصیف کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در توییتی نوشت: در ملاقات امروز با هیئت سیاسی طالبان رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود: کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان بوده مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است. ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی هیئت سیاسی طالبان که روز گذشته وارد تهران شده است صبح امروز با شمخانی دیدار کرد. به گفته دیپلمات روس، مسکو برای صادرات مازاد یورانیم غنی شده ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام آمادگی دارد. نمایندگی روسیه در وین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوویستی افزود: گرچه در حال حاضر خیلی زود است که در این خصوص صحبت کنیم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو در خصوص بازگشت مجدد آمریکا به برجام گفت که روابط ایران با روسیه مستقل از هوی و هوس و امیال واشنگتن است. اصلاح میکنم که روابط ایران و روسیه مستقل از هوا و هوس و امیال واشنگتن است. لاوروف افزود که ایران و روسیه موضع مشترکی در خصوص برجام دارند و تنها مسیر حفظ توافق هسته ای اجرای کامل آن است. رئیس جمهوری سابق آمریکا 8 ماه می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام این کشور را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم های هسته ای را اعلام کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با بخش خبری این ساعت. اوقات خوب و خوشی را برایتون آرزو داریم. خدا نگهدار.
از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند. فضای شفاف رو بر نمیتابند، فضای غبار آلود رو میخواهند. در فضای غبار آلود است که میتوانند به مقاصد خودشون نزدیک بشن و به حرکت ملت ایران ضربه بزنن. فضای غبار آلود همون فتنه است. فتنه اینه دیگه. فتنه معناش این است که یه عده‌ای بیان با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان بشن، فضا رو غبارآلود بکنن. در این فضای غبارآلود دشمن صریح بتوانه چهره خودش رو پنهان کنه، وارد میدان بشه و ضربه بزنه. در مقابل یه چنین پدیده ای علاج چیست؟ عقل سالم حکم میکنه و شرع هم همین رو قاطعا بیان میکنه. علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق. همه وظیفه دارن، بیشتر از همه خواص، و در میان خواص بیشتر از همه اون کسانی که مستمعین بیشتری دارن، شنوندگان بیشتری دارن. این وظیفه است دیگه. مرزها روشن بشه، معلوم بشود که کی چی میگوید، اینجور نباشد که باطل خودشو در لابلای گرد و غبار برخواسته در میدان مخفی کنه، ضربه بزنه و جبهه حق نداند از کجا داره ضربه میخوره. اینه که حرف دو پهلو زدن از خواص مطلوب نیست. خواص باید حرف روشن بزنن، مطلب رو واضح بیان کنن. این مخصوص یک گرایش سیاسی خاص هم نیست. در داخل نظام اسلامی همه گرایش هایی که در مجموعه نظام قرار دارن، اینا باید صریح مشخص کنن که بالاخره اون حمایتی که مستکبرین عالم میکنن، این حمایت مورد قبول یا مورد قبول نیست. وقتی که سران استکبار، سران ظلم، اشغالگران کشورهای اسلامی، کشندگان انسانهای مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلی جاهای دیگه، اینها میان وارد میدان میشوند، حرف میزنن، موضع میگیرن، خب باید معلوم بشه این کسی که در نظام جمهوری اسلامی است، این چه موضعی داره در مقابل این؟ حاضره تبری به جویه بگه من دشمن شما، من مخالف شما؟ وقتی در داخل محیط فتنه کسانی اسلام رو نفی میکنن، با زبانشون اسلام رو نفی میکنن، با عملشون جمهوریت رو نفی میکنن، وقتی این پدیده ظاهر شد در جامعه، انتظار از خواص این است که مرزشون رو مشخص کنن، موضعشون رو مشخص کنن. دو پهلو حرف زدن، این کمک کردن به غبارآلودگی فضاست، این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف سازی نیست.
آموزگار از دانش آموزانی که در صنف حاضر بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از محصلین گفتند که با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند، شمار دیگری هم گفتند با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی که به بالای تپه رسیدند در جا میخکوب شدند. یک قلاده ببر بزرگ جلوی زن و شوهر ایستاده بود و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ از صورتشان پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد زیشناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه‌های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان که به اینجا رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید آیا می‌دانید آن مرد در لحظه‌های آخر زندگیش چه فریاد می‌زد؟ پاسخ دادند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد نه، آخرین حرف مردین بود که عزیزم تو بهترین مونسم بودی، از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود. قطره‌های بلورین اشک صورت راوی را تر کرده بود. ادامه داد همه زیشناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام دهد و یا فرار کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد، او را نجات داد و این صادقانه ترین و بی‌ریاترین راه برای اظهار عشق بود. سپاسگزاریم که تا این لحظه با نشرات رادیو دری همراه بودید. به پایان نشرات رسیدیم. انشاءالله که سلامت و سرملند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. شبنمی در این ره، هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.